بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روی همه باشه. از جناب آقای محمد خانی عزیز و همه همکاران عزیزشون سپاسگزاریم که با عشق و اخلاص واقعا برای ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی کار میکنن. امیدوارم که توفیق الهی رفیق راهشون باشه و این مسیر رو همچنان با گام‌های استوار و با شور و شوق مثال زدنیشون ادامه بدن انشاءالله. هفته قبل تقریبا همه بحث ما درباره سبک و سیاق غزلگویی عبید زاکانی گذشت و تقریبا یادمه هیچ چیزی درباره خود عبید نگفتیم. بعد از اینکه یک شناخت نسبی و اجمالی از غزلیات عبید به دست آوردیم، حالا بر اساس اون غزلیات که 140 غزل در نسخه آقای دکتر محجوب هستن، تلاش بکنیم که شخصیت عبید زاکانی رو بررسی بکنیم. اگر دوستان عزیز خاطرشون باشه، در پایان جلسه قبل عرض کردم که برای شناختن شخصیت یک شخص راه‌های مختلف و الگوهای گوناگونی وجود داره، ولی به نظرم رسید که این بار بر اساس سه ساحت وجود انسان که در فلسفه و روانشناسی مطرحه به سراغ عبید زاکانی بریم. همونطوری که دوستان عزیز میدونن، قبلا نظر رایج این بود که انسان دو ساحت بیشتر نداره، یکی ساحت باورها یعنی ساحت معرفتی و عقیدتی و دیگه ساحت ارادی و ساحت خواسته ها. اما فیلسوف و روانشناس آلمانی یعنی جان نیکولاس تتنز که 1736 به دنیا آمده و 1807 از دنیا رفته، یک ساحت دیگر به این دو ساحت اضافه کرد، اونم ساحت احساسات و عواطف و هیجانات بود. و به این ترتیب از زمان تتنز تا الان تقریبا یک نوع اجماعی وجود داره که انسان سه ساحت بیشتر نداره: ساحت معرفتی یعنی ساحت باورها، ساحت احساسات و ساحت خواسته ها. و اگر ما بتونیم این سه ساحت رو درباره کسی بشناسیم و تحلیل و بررسی بکنیم، اجمالا میتونیم بگیم که یه شناخت نسبتا درستی از او به دست آوردیم. این نظری که تتنز معرفی کرد و پیشنهاد کرد مورد توجه کانت قرار گرفت و بسیاری از بزرگان دیگه و وارد فرهنگ اصطلاحات روانشناسی شد و امروز یک نوع مقبولیت عام پیدا کرده و غالبا بهش استناد میشه. من به نظرم رسید که خیلی خوبه به سراغ عبید زاکانی بریم و ببینیم عبید چه باورهایی داره، عبید چه احساسات و عواطفی داره و عبید چه خواسته هایی داره. اگر ما این ستا رو بتونیم بررسی بکنیم، به نظرم شناختی که از او به دست آوردیم واقعا شناخت خیلی خوب و قابل اعتمادی میشه. امید من اینه که با این روشی که خدمت شما عرض میکنم برای تحلیل شخصیت عبید، الگویی به دست بیاد که شما با این الگو بتونید به سراغ دیگر بزرگان هم برید. تقریبا ما درباره هیچ کدوم از بزرگانمون این کار رو انجام ندادیم. حتی درباره کسانی مثل خیام و حافظ و سعدی هم کتابهایی نداریم که در اونها باورها، احساسات و خواسته های این بزرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشه. از باب یادآوری عرض میکنم، وقتی که ما درباره ساحت عقیدتی صحبت میکنیم یعنی ساحت باورها، باید باورهای شخص مورد نظر رو درباره هستی شناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی، خداشناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی بررسی بکنیم. خب این 6 مورد رو که مؤلفه‌های اصلی جهانبینی هن، اگر ما برای کسی بتونیم بشناسیم به عمیق‌ترین شکل ممکن، ما ساحت باورها و ساحت عقاید او رو تونستیم شناسایی بکنیم. در ساحت عاطفی و احساسی ما تلاش می‌کنیم که احساسات و عواطف شخص مورد نظر رو بشناسیم. حدود 70 عاطفه و احساس و هیجان در روانشناسی شناخته شده و ما اگر بتونیم این 70 احساس و عاطفه رو در مورد کسی بررسی بکنیم و ببینیم چه احساسات و عواطفی رو نداره، چه احساسات و عواطفی رو داره و اون احساسات و عواطف در اون چه عللی دارن و سرچشمه هایی، چه آثار و نتایجی دارن و چه شکل و شمایلی دارن، به نظر میرسه که ما ساحت عاطفی این شخص رو تا حدی تونستیم بشناسیم. احساساتی مثل لذت و رنج، عشق و نفرت، غم و شادی، ترس و امید، خشم، تعجب، رنجش، اضطراب، ناکامی، احساس گناه، پشیمانی، شرم، ملال، بی‌اعتنایی، وابستگی، حسادت، خودپسندی، حسرت، انتظار، شفقت، همدلی، نیکخواهی، تقشناسی، سرگشتگی و امثال اینها. اینا نمونه هایی از احساساتی است که ما وقتی کسی رو میخواییم بشناسیم باید بتونیم اونا رو بشناسیم. و در سومین ساحت یعنی ساحت ارادی، ما اموری مثل خواسته ها، آرزوها، امیال، نیات، اهداف، انگیزش ها، انگیزه ها، طرح ها، نقشه ها و انتخاب های شخص مورد نظر رو بررسی میکنیم. اگر این فهرست رو ما بتونیم درباره عبید به صورت دقیق در غزلیات بررسی کنیم و این الگو رو کم کم گسترشش بدیم، تعمیمش بدیم به بقیه آثار او، به نظرم یک کتاب خیلی جامعی در میاد که شخصیت عبید رو به بهترین شکل برای ما معرفی میکنه. به یاری خدا از الان بحثمون رو شروع میکنیم درباره اولین ساحت، یعنی ساحت باورهای عبید. وقتی که این باورها رو بررسی میکنیم و احساسات و خواسته ها رو، متوجه میشید که چه چیزهایی در عبید نیست و چه چیزهایی در عبید هست. و اگر ما مقایسه کنیم مثلا عبید رو با سعدی یا عبید رو با حافظ در همین سه تا ساحت، متوجه میشیم چرا نام عبید در قسمت اشعار جدی و سخنان جدی او به اندازه نام اون بزرگان جاودانه نشده و نمونده، به خاطر کاستی هایی که در اینجا در عبید البته میشه دید. خب بریم سراغ باورهای عبید. همونطوری که به شما عرض کردم، در ساحت باورها و عقاید ما باورهای شخص رو درباره خدا، انسان، جهان، معرفت، اخلاق و امثال اینها بررسی میکنیم. به نظر میرسه که عبید متفکر و فیلسوف و عارف طراز اولی نیست و طبیعتاً درباره بسیاری از این مسائل مهم درباره جهان بینی عبید اصلا سخنی برای گفتن نداره و با یک بررسی اولیه میشه نقص‌ها و کاستی‌های فراوانی رو در ساحت باورها در عبید زاکانی تشخیص داد. برای مثال در حیطه هستی شناسی و کیهان شناسی و معرفت شناسی تقریبا عبید هیچ حرفی برای گفتن نداره، یعنی حتی یک جمله درباره این زمینه ها شما در آثار عبید پیدا نمی کنید و البته این یک نقص خیلی بزرگ میتونه باشه. فقط در ساحت معرفت شناسی عبید یک جمله داره و اونم اینه که با عقل نمیشه عشق رو شناخت. یعنی مهمترین جمله‌ای که عبید درباره معرفت شناسی داره همین یک جمله است که اونم از جملات خیلی رایج در فرهنگ ماست، این گونه نیست که اطلاعات خاصی رو در اختیار ما قرار بده. درباره جهان شناسی عبید دو تا نکته بیشتر نداره، مثل بحث ناپایداری دنیا و امثال اینجور حرفا که جز آموزه‌های عامی هستند که از زمان رواقی ها وجود داشتن. اما در زمینه خداشناسی و در زمینه انسان شناسی و در زمینه اخلاق به نظرم عبید حرفای قابل توجهی داره. بنابراین من بعد از یک بحث بر اساس استقرای تام به نظرم رسید که در بین مؤلفه های ششگانه جهان بینی ما فقط میتونیم درباره بحث اخلاق، درباره انسان شناسی و درباره خداشناسی عبید صحبت بکنیم. درباره بقیه چیزها عبید حرفی برای گفتن البته نداره. درباره باورهای عبید راجع به خدا چند تا نکته رو خدمت شما دوستان عزیز عرض میکنم. از غزلیات عبید به صراحت برمیاد که عبید به خداوند اعتقاد عمیق و راسخ داره و به خداوند مهر میورزه. البته عبید درباره وجود خدا، ذات خدا، صفات خدا، رابطه انسان و خدا، نسبت بین انسان و خدا، تشخص یا عدم تشخص خدا، انسانوار بودن یا غیر انسانوار بودن خدا و بسیاری از مسائل اصلی خداشناسی باز هم سخنی نمیگه. اما فارغ از اون مسائل اساسی درباره خداوند، اون چیزی که در غزلیات جلب توجه میکنه اینه که عبید یک رابطه شخصی خالصانه با خداوند داره و دائما درباره خداوند صحبت میکنه و با خداوند گفتگو میکنه. یکی از حرفای عمیق عبید درباره خدا و خداشناسی اینه که خداوند رو نه در اماکن رسمی مذهبی بلکه در درون جان خود باید جستجو کرد. این سخنی است که مثلا در حافظ هم نمونهش رو میبینید و در جاهای دیگه که در صومعه و کنشت و مسجد و جاهای دیگه شما دنبال خداوند نگردید. خداوند رو در دل انسان باید پیدا بکنید. یعنی در واقع خانه واقعی خداوند دل انسانه. از خود طلب هر آنچه طلب میکنی که یار در تنگنای کعبه و در سومنات نیست. نه در بتخانه های هند شما میتونید خداوند رو پیدا کنید و نه در کعبه خداوند رو میتونید پیدا کنید. از خود طلب هر آن چه طلب میکنی، اون چیزی که جستجو میکنی اون فقط در درون خودته و در خودت باید پیداش بکنی. همون سخن مولانا که ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. در جای دیگه عبید به این نکته اشاره میکنه که رازهای خداوند رو کسی نمیتونه بیابه و نهایت رشد ما و نهایت تأمل و تفکر ما در برابر خداوند رسیدن به حیرته. ما نهایتاً در برابر خداوند به حیرت میرسیم. همچون عبید واله و حیران بمانده ایم، در سر کارخانه یزدان نمیرسیم. و نکته دیگه این که از نظر عبید خداشناس واقعی کسیه که از دنیا و عقبا فراغت داشته باشه. مادام که کسی اسیر دنیاست یا مادام که کسی به فکر آخرته، این شخص خداشناس نیست. نشانه خداشناسی اینه که انسان به کلی دنیا و آخرت رو رها میکنه و صرفاً به خود خداوند توجه میکنه. ز فکر دنیا و عقبا فراغتی دارد خداشناس که با خلقش آشنایی نیست. سخن دیگه عبید در باره خدا اینه که خداوند کریم و ضامن رزق و تضمین کرده که روزی ما رو به ما برسونه. اینو از آیات قرآن گرفته. و به نظر عبید اگر کسی به ضامن بودن خدا در قبال رزق ایمان داشته باشه و اینو باور کرده باشه، حداقل دو تا اثر مهم توی زندگی او به جا میمونه. یکی اینکه شخص از غم فقر و بینوایی نجات پیدا میکنه و خاطرش آسوده میشه، و دوم اینکه از گدایی کردن و درخواست کردن از دیگران نجات پیدا میکنه. در واقع فهم این که رزق ضمانت شده و تضمین خداوند اینه که رزق رو به ما میرسونه، باعث میشه که ما از دست دیگران قطع نظر کنیم و فقط چشم ما به دست خداوند باشه. ضامن رزق کریم است، بدو راضی باش، غم درویشی و بی برگ و نوایی تا چند. از در رحمت حق جوی گشایش چو عبید، بر در بسته مخلوق گدایی تا چند. عبید با اشاره به این که هر کسی در این دنیا به یه چیزی امید بسته، صریحا میگه که من فقط به خداوند امید بستم، یعنی چشم امید من فقط به سوی خداونده. هر کس به هر گروهی دارد امید چیزی، ما را امیدگاهی غیر از خدا نباشد. و به نظر عبید تنها کسی که میتونه ما را از فتنه ها و مشکلات و دشواری های زندگی نجات بده خداونده. در موج فتنه ای که خلایق فتاده اند، فریاد رس به جز کرم ذوالجلال نیست. من یه آماری گرفتم در بین انواع صفتهایی که عبید برای خدا به کار برده، سه صفت به نظرم در صدر قرار دارن. یکی صفت رحمت، یکی صفت کرم و یکی هم صفت لطف. در واقع اگر بخوایم با سه خط تصویر خدا رو از نظر عبید ترسیم بکنیم، این سه خط عبارتند از رحمت، کرم و لطف. یعنی خداوندی که عبید معرفی میکنه خداوندیست کریم، رحیم و لطیف. بی نیازی ندهد دهر، خدایا تو بده، سازگاری نکند خلق، خدایا تو بساز. از سر لطف دل خسته بیچاره عبید، به نوازه کرم عام تو بیچاره نواز. در این غزلم اگه دقت کنید باز همین صفات رو میتونید ببینید. حال خود بس تباه میبینم، نامه دل سیاه میبینم، یوسف روح را ز شومی نفس مانده در قعر چاه میبینم، خط تومار عمر میخوانم، همه وا حسرتاه میبینم، در دل بیقرار مینگرم، ناله و سوز و آه میبینم، حاصل روزنامه اعمال جمله جرم و گناه میبینم، خیشتن را میان خون جگر روز و شب در شناه میبینم، هر سر موی خیشتن را من بر گناهی گواه میبینم، ره دراز است و دور و من خود را همه بیزاد راه میبینم، عذرخواه عبید بیچاره کرم پادشاه میبینم. پادشاه معنی خدا. پای مردی که دست او گیرد محض لطف اله میبینم. و بعد عبید به این نکته اشاره میکنه که در این دنیا هیچ زیانی و آسیبی بدتر از دور افتادن از خداوند نیست. هر بلایی و رنجی در این دنیا چاره‌ای داره، اما دور افتادن از خداونده که هیچ چیزی نمیتونه این دور افتادن رو جبران بکنه. زهر بدی که به من میرسد بتر زان نیست که ماندم ز خداوندگار خود محروم، امید هست عبیدان که عاقبت نشوم ز لطف و رحمت پروردگار خود محروم. همجور که میبینید روی کلمات لطف و رحمت و کرم خیلی زیاد تأکید میکنه. به نظر من مهمترین مسئله‌ای که درباره رابطه عبید و خدا میشه در غزلیات او دید، بحث مناجات و بحث دعا و نیایشه. عبید یک روح لطیفی برای نیایش و دعا داره و از هر فرصتی برای گفتگو کردن با خداوند استفاده میکنه و خیلی خداوند رو دم دست خودش مییابه و خداوند رو خیلی صمیمی باش ارتباط برقرار میکنه. از نظر عبید اگر انسان بتونه به خداوند نزدیک بشه و مورد عنایت خداوند قرار بگیره، حتی اگر تمام قدرت‌ها و اموال و دارایی‌های خودش هم از دست بده، هیچ ضرری متوجه او نمیشه. در واقع وجود خداوند هر نوع کمی و کاستی رو در زندگی انسان جبران می‌کنه. گرم عنایت او در بروی بکشاید، هزار دولت هم از غیب روی بنماید. نظر به گلشن روحانیون نیندازم، سرم به پایه کروبیان فرو ناید. وگر به حال پریشان ما کند نظری، ز روی لطف بر احوال ما ببخشاید. به پیش خاطرم ار کائنات عرض کنند، ز کبر دامن همت بدان نیالاید. این نکته دوستان خیلی نکته مهمی است. عشق زمانی واقعیه که چشم انسان رو پر کنه. در واقع کسی که ادعا میکنه عاشقه ولی همچنان چشم او گرسنه است، همچنان چشم او فقیره و همچنان دنبال دیدن چیزهای مختلف میگرده، معلومه که داره دروغ میگه و لاف عشق میزنه. عشق اگر در وجود انسان حاضر باشه و عشق واقعی باشه، چشم انسان رو پر میکنه. مولانا میگفت هر که دور از دعوت رحمان بود، او گدا چشم است اگر سلطان بود. و بعد مولانا میگه که گشت عالی همت از تو چشم من، جز به خاری ننگرد اندر چمن. من از وقتی که تو رو دیدم و عاشق تو شدم، همه گلها در نظر من بیفروغ شدن و من دیگه چشمم پر شده. در اون غزل خیلی معروفی که تولد دوباره خودش رو برای ما توضیح میده، میگه دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این دیده سیر شدن چیزیست که در عبید هم دیده میشه. عبید میگه اگر کسی به خداوند نزدیک بشه و مورد عنایت خداوند قرار بگیره، اگر همه هستی رو به او نشون بدن و به او ارائه بکنند، دامن همت او آلوده نمیشه. دوباره میخونم. وگر به حال پریشان ما کند نظری، ز روی لطف بر احوال ما ببخشاید. به پیش خاطرم ار کائنات عرض کنند، ز کبر دامن همت بدان نیالاید. و بعد به ما میگه اگر میخواید خداوند رو بیابید، راهش اینه که آینه دلتون رو صیقل بزنید. توان در آینه جان جمال او دیدن، گرش به صیقل توفیق زنگ بزداید. اگر زنگار زدائی کنیم از آینه دل، در آینه دل ما میتونیم خداوند رو ببینیم. و رمز پیش براند به جور حکم او راست، پسند دوست بود هرچه دوست فرماید. عبید را کرمش تا نوازشی نکند، دلش ز غم نرهد خاطرش نیاساید. دو سه تا نمونه از دعاهای عبیدم برای شما میخونم که ببینید نظرش نسبت به دعا چیه. طالب دولت وصلیم خدایا تو بده، هر که را آرزویی هست و تمنایی هست. خدایا من میخوام به وصال محبوبم برسم، تو همه آرزوهای آرزومندان رو برآورده کن، در ضمن اونها آرزوی منم که رسیدن به وصال محبوبم هست اینم برآورده کن. در جای دیگه میگه من تا صبح داشتم دعا میکردم که به وصال معشوقم برسم. دست برداشت تا وقت سحر خاطر من، از خدا دولت وصل تو تمنا میکرد. یه غزل کوتاهی هم که مناجاته براتون میخونم تا با شیوه دعا کردن عبید آشنا بشید. خدایا تو ما را صفایی بده، به ما بی نوایان نوایی بده. در گنج رحمت به ما برگشا، وزان داد هر جا گدایی بده. همه دردناکان درمانده ایم، حکیمی به هر یک دوایی بده. سگ کوی رندان آزاده ایم، در آن کوچه ما را سرایی بده. من تقریبا با اطمینان میتونم بگم که عبید ایمان راسخ به خدا داره و با او گفتگو میکنه، از او حاجت میخواد، او رو دم دست خودش میابه. اما یک بار فقط در کل غزلیات عبید من دیدم که با خداوند و با دعا هم شوخی کرده، یعنی اینجا اون روحیه طنزش رو شما میتونید ملاحظه بکنید. میگه گفتم دری زدم به دعا، باز عقل گفت زحمت مکش عبید که در وا نمی کند. میخواستم برم دعا کنم، گفت زحمت نکشید، این در رو باز نمی کنه. بجز این یک مورد که شوخی میکنه با دعا و با خداوند، در بقیه موارد خیلی سنگین و رنگین از ایمان راسخ و شفاف و ساده دلانه خودش به خدا پرده بر می داره. من در روی باورهای عبید در روی خدا فقط همینا رو میگم، دیگه غیر از اینها واقعا چیزی نتونستم پیدا کنم. بریم سراغ انسان، ببینیم عبید درباره انسان چه سخنانی داره و چه باورهایی داره. من در اینجا چند نکته رو در نظر گرفتم که برای شما عرض کنم. یکی بحث جبر و اختیاره، یکی بحث عشق، یکی بحث تصوف و عرفانه، یکی دینه، یکی فکر ملامتیه، یکی تفکر قلندریه و یکی رندی. و به نظر من اینها همشون مباحث مهمی هستند در غزلیات عبید. اگر اینها رو بتونیم بررسی کنیم میتونیم بفهمیم که نظر عبید درباره انسان چیه. امروز همه اینها رو نمیتونیم بحث کنیم. بحث جبر و اختیار و بحث دین و بحث تصوف و عرفان رو امروز مطرح میکنیم و انشالله بحث عشق رو یک جلسه کامل میذاریم به یاری خداوند و بحث رندی و تفکر قلندری رو هم در کنارش مطرح میکنیم. اول درباره جبر و اختیار ببینیم که عبید زاکانی چی میگه. چون میدونید یکی از مهمترین مباحث در انسان شناسی اینه که ما ببینیم متفکر مورد نظر، شاعر مورد نظر انسان رو مجبور میدونه یا انسان رو مختار میدونه. شاید هیچ مسئله‌ای درباره انسان از مسئله جبر و اختیار مهمتر وجود نداشته باشه، به خاطر اینکه مسئله جبر و اختیار در مرحله نظر متوقف نمیشه. هر موضعی که ما در برابر مسئله جبر و اختیار اتخاذ کنیم، اون موضع در تمام مباحث بعدی زندگی ما جریان پیدا خواهد کرد. اگر ما بپذیریم انسان مجبوره، کل نظام آموزشی ما، نظام تعلیم و تربیت ما، نظام خودسازی ما، نظام اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ما یک شکل دیگه پیدا خواهد کرد. و اگر بپذیریم که انسان مختار، کل زندگی ما به یک راه دیگری خواهد رفت. بحث جبر و اختیار مثل بحث حدوث و قدم عالم یا بحث حدوث و قدم قرآن نیست. ما چه اعتقاد داشته باشیم قرآن حادثه، چه اعتقاد داشته باشیم قرآن قدیمه، تأثیری توی زندگی ما نداره و ما میتونیم هر جور که دلمون خواست زندگی کنیم. اما بحث جبر و اختیار از بحث‌های نظری است که تأثیر مستقیم در زندگی عملی انسان داره و ما حتما باید این موضوع رو به دقت تمام بشناسیم و در برابر اون یک نظر درست رو بگیریم. عبید واقعا درباره جبر و اختیار بحثای اساسی نکرده، مثل حافظ و سعدی و مولانا یا خیام درباره جبر و اختیار بحث نکرده. اما یک جا من پیدا کردم که جوری بحث کرده که گویا به نصیبه ازلی اعتقاد داره. نصیبه ازلی یعنی این که خداوند در ازل یا در هر زمانی که ما نمیدونیم کی بوده، سرنوشت ما انسانها رو مقدر کرده و تصمیم گرفته چه کسی آدم خوبی باشه و چه کسی آدم بدی باشه. از این دو بیتی که الان براتون میخوام بخونم به نظر میرسه که عبید به نصیبه ازلی اعتقاد داره، یعنی نظرش اینه که ما سرنوشتمون پیشاپیش مقدر شده، ما در ساختن سرنوشت خودمون سهیم نیستیم. صباح روز ازل کز برای روزی خلق، به روح هر کسی از پیش حق سروش رسید. ببینید میگه رزق رو خداوند مشخص کرده، ولی منظورش رزقهای مادی نیست. خداوند وقتی داشت تقسیم میکرد، صفا و صدق به رندان دردکش دادند، ریا و زرق به شیخان خرقه پوش رسید. در واقع میخواد بگه تقدیر شیخان خرقه پوش ریاکاریه، خدا مقدر کرده مشایخ ریاکار باشن و مقدر کرده که رندان صفا و صدق داشته باشن. در یه بیت دیگری مثل بسیاری از متکلمان مسلمان و عارفان مسلمان، وصل یار رو در گروه کوشش عاشق ندونسته، بلکه اونو در گرو کشش معشوق دونسته. دوستان میدونید این یک بحث خیلی مهمیه که آیا رسیدن به خدا به کشش او بستگی داره یا به کوشش ما بستگی داره. حافظ مثلا نظرش اینه که کشش اگه نباشه کوشش فایده ای نداره، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. عبید زاکانی هم دقیقا همین حرفو میزنه. به نظر ایشون وصل خداوند امری آنسریه، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد، یعنی چیزی به دست ما نیست، کوشش ما در این وسط هیچ کار است. به سعی دولت وصلت نمی شود حاصل، محقق است که دولت به جز عطایی نیست. دولت یعنی خوشبختی و منظور اینجا از خوشبختی وصال یاره، وصال عطای اوست، او باید وصالش رو به ما بده. مهمترین سخن عبید درباره جبر و اختیار اینه که میگه تقدیر من عاشق بودنه. اینو بارها در شعرهای خودش تکرار میکنه که من انتخاب نکردم عاشق باشم، ولی خداوند مقدر کرده که من در تمام عمرم عاشق باشم. ملامت من مسکین مکن که در ره عشق به دست عاشق بیچاره اختیاری نیست. دوستان غیر از این ستا من هیچ چیزی درباره جبر و اختیار در عبید پیدا نکردم. اما دو تا کلمه دیگه داریم در عبید که این دو تا کلمه در غزلیات خیلی پرکار بردن، یکی کلمه بخت و یکی هم کلمه طالعه. از مجموعه سخنان عبید در غزلیات به دست میاد که عبید به بخت و به طالع اعتقاد داره و جوری در این باره صحبت میکنه که گویا یک نیروی فراتر از ما در جهان تعبیه شده به نام طالع یا به نام بخت. این نیرو در زندگی ما دخالت میکنه و بی سبب و بی دلیل به کسی نیکبختی عطا میکنه و به کسی بدبختی عطا میکنه. و اگه کسی زندگی خوبی داره چون طالع و بخت او خوبه، و اگر کسی زندگی خوبی نداره چون طالع و بخت او بده. اجازه بدید که من چند تا نمونه براتون بخونم. از تو همه سرکشی و از طرف ما هنوز روی عمل بر زمین، دست طمع بر دعاست. کیست که از روی لطف در تو رساند مرا؟ یاوری بخت کو، قوت طالع کجاست؟ در جای دیگه میگه معشوق از کنار من رد شد، اما چون بخت من خوابیده بود من از او محروم شدم و نتونستم به وصال او برسم و قدر او رو بدونم. بر سرم دامن کشان بگذشت و از بی دولتی، بخت خوابالود من از خواب حرمان بر نخواست. و در جای دیگه میگه بخت بدون دلیل با من بر سر جنگ و دائم زندگی منو خراب میکنه. بخت با ما همیشه در غضب است، وین غضب را بهانه پیدا نیست. به صراحت میگه اگر بخت یار شما نباشه، مردانگی و خردمندی و کوشش و چاره‌جویی هیچ فایده‌ای ندارن. یعنی شما باهوش باشید، شجاع باشید، پرتلاش باشید، خردمند باشید، اگر طالع یارتون نباشه و بخت یارتون نباشه به جایی نمیرسید. یا رب چه موجب است که دولت به هیچ حال میلی به سوی مردم دانا نمی کند؟ مردی و عقل و حیله و کوشش چه فایده او را که بخت کار مهیا نمی کند؟ و در جای دیگه میگه که علت بدبختی و بیمرادی من طالع ناسازگار منه. بیار و دل شکسته و دور از دیار خیش، در مانده ایم عاجز و حیران به کار خیش. از روزگار هیچ مرادی نیافتیم، آزرده ایم لاجرم از روزگار خیش. نه کار دل به کام و نه دلدار سازگار، خونین دلم ز طالع ناسازگار خیش. و در جای دیگه میگه که معشوق به من قول داده که با من آشتی کنه، اما من چون میدونم که بخت خوبی ندارم و آدم بدبختی هستم، میدونم که اون زیر قولش میزنه و منو به وصال خودش نمیرسونه. گفت با بیچارگان صلحی کنیم، بخت ما بازش پشیمان کرده بود. مرا امید وصال تو وعده ها میداد، ولی چه سود که طالع نمی کند یاری. بنابراین عبید به بخت و به طالع اعتقاد داره. دوستان، من بحث جبر و اختیار رو به پایان میرسونم با ذکر یک نکته مهم. خواهش می‌کنم به این نکته توجه کنید. عبید مثل شاید 90% شاعران و عارفان فرهنگ ما به جبر اعتقاد داره. حالا یه وقت هست کسی به جبر الهی اعتقاد داره، یه وقت هست یه کسی به جبر طالع اعتقاد داره، یه کسی هم به جبر بخت اعتقاد داره. فرقی نمی کنه. از این جهت که همشون نظرشون اینه که زندگی ما بی اراده ما و بی خواست ما ساخته شده و به ما یک نقشه ای داده شده که این نقشه پیشاپیش طراحی شده و ما طبق اون نقشه باید زندگی بکنیم، به هر حال این یعنی جبرگرایی. نکته‌ای که میخوام به شما عرض کنم اینه دوستان عزیزم، که کسانی که جبرگرا هستن ناخواسته عملاً برخلاف جبرگرایی رفتار کردن. ببینید، مسئله سر اینه که ما باید صداقت با خودمون داشته باشیم. اگر من به چیزی باور دارم، به مقتضای باور خودم باید رفتار کنم. من نمیتونم بگم من خدا رو قبول ندارم و بعد تو زندگی وقتی مشکلی پیدا میکنم بلافاصله برم سراغ خداوند و از او بخوام که به من کمک بکنه، یا نمیتونم بگم من خدا رو باور دارم در سطح اعتقاد اما مثل یک انسان خدا ناباور زندگی کنم. این فایده ای نداره. بین عمل و باور باید سازگاری وجود داشته باشه. اگر کسی به جبر اعتقاد داشته باشه، یعنی نظرش این باشه که خداوند یا طبیعت یا هستی یا نمیدونم چرخ یا آسمان یا روزگار یا بخت یا طالع زندگی ما رو ساخته پیشاپیش، طبیعتاً چون این کسی به هیچ وجه به هیچ کس نباید اعتراض کنه. منی که باور دارم ریاکاری نصیبه ازلی مشایخه، منی که قبول کردم ریاکاری سرنوشت و تقدیر زاهدان و واعظانه، به چه حقی به اونها اعتراض میکنم؟ اونها میتونن بگن سرنوشت من اینه. این یک تناقضی است که از همه شدیدتر در دیوان حافظ دیده میشه. حافظ دائم به زاهد میگه به کار من کاری نداشته باش، تقدیر ما رندیه، و بعد خودش شدیداً حمله میکنه به اونها. خب اونها میتونن بگن تقدیر ما اینه که فضول باشیم، تقدیر ما اینه که ریاکار باشیم، تقدیر ما اینه که سختگیر باشیم، تقدیر ما اینه که شما رو اذیت کنیم. چرا ما برای دفاع از خودمون به جبر متوسل میشیم، ولی موقع حمله کردن به دیگران جبرگرایی رو به کنار میذاریم؟ اون تناقضی که در زندگی جبرگرایان وجود داره اینه که از سوی به جبر اعتقاد دارن، از سوی اعتراض اجتماعی میکنن، از سوی اصلاحگری میکنن، از سوی آموزش میدن و از سوی میخوان تعلیم و تربیت بکنن. اینها با هم دیگه جور در نمیاد. اگر ما به جبر اعتقاد داشته باشیم، در تعلیم و تربیت، در اصلاحگری، در اعتراض رو کاملا به روی خودمون و به روی دیگران بستیم. و این تناقض رو شما در عبید زاکانی هم میبینید. عبید از یک سو میگه ما مجبوریم، و از سوی دیگه دائما داره به افراد مختلف حمله میکنه که شما چرا اینجوری هستید، شما چرا ریاکارید، شما چرا عشق رو نمیفهمید، شما چرا از زیبایی های دنیا لذت نمیبرید، و از این سخنان. اینها به نظر من با اون باور البته جور در نمیاد. نکته بعدی که میخوام برای دوستان عزیزم عرض کنم، بحث دین از نظر عبید زاکانیه. از مجموعه شعرهای عبید در غزلیات میشه به دست آورد که او یک ایمان ساده دلانه به دین داره و به خداوند، و خالصانه با خداوند راز و نیاز میکنه، و او توکل به خداوند رو مایه آرامش خاطر میدونه. میگه ما گدایان بعد از این از کاروبار آسوده ایم، چون به روزی قانعیم از روزگار آسوده ایم. هر کسی بر قدر همت اعتباری کرده اند، ما توکل کرده ایم از اعتبار آسوده ایم. عبید به نظر میرسه که نسبتاً شخص دینداریست، البته با خیلی ابما و اگر و اینجور چیزها. به نظر من میرسه که عبید مجموعاً به دین اسلام گرایشی داره و خودش رو مسلمان میدونه. کلمات مسلمان، مسلمانی و مسلمانان 9 بار در غزلیات عبید به کار رفته، و عبید 1 بار به صراحت خودش رو مسلمون خونده. میگه خاطرش ناگه برنجید از عبید، بی گناهی کان مسلمان کرده بود. بدونی که من گناهی کرده باشم، خاطر او از من رنجید. در بیت زیر میبینید که مسلمانی رو با رحم برابر دونسته، یعنی به نظر ایشون مسلمان اهل رحمه، و بعد خطاب معشوقش میگه مگه تو مسلمون نیستی؟ پس چرا اینقدر منو اذیت میکنی؟ در واقع گویا بین شفقت و مسلمان بودن یک ملازمه ای در ذهن عبید وجود داشته. آخر نه مسلمانی، رحمار بر این مسکین، رحمار بر این مسکین، آخر نه مسلمانی. و جایی که میخواد فریاد بزنه و مشکلش رو مطرح کنه، به مسلمانان خطاب میکنه. عبید نعره همی زد که ای مسلمانان، مرا به تیغ جدائی وداع یار بکش. نکته دیگه اینه که دوستان، عبید از عناصر دینی، از اسطوره‌های دینی، از داستان‌های دینی و از شخصیت‌های دینی فراوان یاد می‌کنه و از اونها برای تصویرسازی استفاده می‌کنید. می‌دونید دوستان، بین صور خیال و بین روانشناسی یک شاعر و نویسنده یک ارتباط بسیار مستقیمی وجود داره. یعنی اگر ما بیایم صور خیال، یعنی تشبیهات و استعاره‌ها و کنایه‌ها و مجازها و سمبل‌ها و تمثیل‌های یک نویسنده یا شاعر رو بررسی بکنیم، کلیدهای محکمی برای ورود به دنیای درونی او پیدا میکنیم. یه مثال خیلی دم دستی بزنم که یادی کرده باشیم از شادروان صادق هدایت. ببینید، شما توی اتاقتون نشستید، لای در بازه، میخواید اینو تشبیه کنید. میتونید به هزاران چیز تشبیهش کنید. میتونید بگید که لای در مثل لای کتاب باز شده بود. آدمای کتاب باز ممکنه که اینجوری تشبیه کنن. یکی کسی ممکنه بگه مثل در بهشت باز شده بود مثلا. اما صادق هدایت با اون روانشناسی خاصی که ما ازش سراغ داریم، میگه لای در مثل دهن مرده باز بود. اگر کسی روانشناسی صادق هدایت رو بشناسه و نگاه او رو به مرگ و به زندگی بدونه، متوجه میشه که همین تشبیه ساده یک کلید داره به ما میده که با این کلید میتونیم به دنیای درونی صادق هدایت وارد بشیم. من به نظرم میرسه که اگر ما صور خیال نویسندگان و شاعران رو به صورت مقایسه‌ای بررسی بکنیم، متوجه تفاوت‌های نگاه اونها به زندگی و به انسان خواهیم شد و روان اونها رو بهتر خواهیم شناخت. وقتی که عبید زاکانی برای تصویرسازی و برای صور خیال شعری خودش و برای آفرینشگری هنری از عناصر دینی و مؤلفه‌های دینی استفاده می‌کنه، این نشون میده که او اجمالاً ذهنش با این عناصر یک انس و الفتی داره و با اینها یک آشنایی داره. من بعضی از این عناصر رو برای شما برمی‌شمارم: مرغ سلیمان، تخت سلیمان، مور و سلیمان، سلطنت سلیمان، نغمه داوود، دم مسیحا، طاووس قدسیان یعنی جبرائیل، یوسف و یعقوب و زلیخا، ندای الست، عهد ازل، انیکاد، ادعای خدایی کردن فرعون، ثروت قارون، نامه اعمال، محشر، قیامت، سلمان فارسی، تضمین شدن رزق از سوی خدا، رضوان که میگن نگهبان بهشت، قبله کعبه و نظایر اینها. از مجموعه این عناصر دینی که عبید زاکانی استفاده کرده برای تصویرسازی و برای آفرینشگری های هنریش، میشه فهمید که او واقعا با مسائل دینی انس و الفتی البته داره. برم سراغ نکته بعدی در باید دین. سه نوع دین رو من در اینجا برای شما بررسی میکنم از نظر عبید زاکانی: یکی دین فقهی، یکی دین مصلحتی و یکی هم دین زاهدانه. ببینیم که عبید در باید این سه تا دین با ما چه سخنرانی میگه. به نظر میرسه که عبید به وظایف دینی یعنی به واجبات دینی خودش توجه داشته. او از کلمه فرض استفاده میکنه و کلمه قرض رو هم به فرض اضافه میکنه. دوگانه فرض و قرض یه دوگانه مهم در آثار عبید زاکانیه. معلوم میشه که عبید خیلی زیاد از مردم پول قرض میگرفته و نمیتونسته قرضای خودش رو بده و غالبا طلبکارها پاشنه در خونه اونو از جا در میآوردن برای اینکه طلبهای خودشونو وصول کنن. بنابراین عبید از این قرضهایی که بر عهده‌اش بوده و نمیتونسته اونا رو پرداخت کنه دل خوشی نداشته. از سوی دیگه یه طلبکار بزرگ دیگه هم وجود داره و اونم خداست که منتظره که ما واجباتمون رو انجام میدیم و اگر انجام ندیم حتما ما رو تنبیه خواهد کرد. عبید زاکانی هم سخنش اینه که من بین فرض ایزد و قرض خلق گرفتار شدم. دو تا طلبکارن که دست از سر من بر نمیدارن. خدا دائم میگه فرض منو به جا بیار، مردمم دائما میگن قرض منو ادا کن و من بین این فرض و قرض گرفتار شدم. روزی نمیرود که مرا بحر فرض و قرض، هر دم خدا و خلق تقاضا نمی کند. دائما این دوتا طلبکار دارن از من تقاضا می کنن. مردم به عیش خوشدل و من در بلای قرض، هر یک به کار و حالی و من مبتلای قرض. فرض خدا و قرض خلایق به گردنم، آیا ادای فرض کنم یا ادای قرض؟ من نمیتونم این دوتا کار رو انجام بدم، یا باید برم دنبال قرضام یا برم دنبال فرضام. عبید زاکانی با اینکه معلومه که دغدغه فرضهای الهی رو داره و دلش نگران در واقع این فرضهاست، اما در این حال پنهان نمی‌کنه که خوشحاله که ماه رمضان تموم شده و دیگه نماز تراویح و روزه و ورد و ذکر و مسجد رفتن و موعظه شنیدن رو دیگه تموم کرده و میتونه با خیال راحت بره شراب فروشی و به عیش و نوش خودش بپردازه. این موضوع دو بار در آثار عبید زاکانی اومده. دوستان میدونید که اهل سنت در شبهای ماه رمضان یک نمازهای طولانی میخونن، دورکت دورکت، به نام نماز تراویح. از اینجا میفهمیم که عبید زاکانی از اهل سنت بوده و نماز تراویح رو در ماه رمضان میخونده. میگه خجسته مژده عیدم به گوش هوش رسید، قدح بیار که ایام نایونوش رسید. زمان وعظ و تراویح و ورد و روزه و زهد گذشت و نوبت دولت به می فروش رسید. بنابراین میشه اجمالاً حد زد که عبید تعلق خاطری یا اثر ترس یا هر چیزی به واجبات دینی داره. ولی نکته بسیار مهم اینه که عبید دائماً با واجبات دینی و با مناسک و شعائر دینی شوخی میکنه. یعنی یکی از مهمترین ابزارهای طنز عبید زاکانی طنز درست کردن با مقدسات دینیه. من به نظرم میرسه شاید اگر حافظ 5 تا کار بزرگ در کل دیوانش انجام داده باشه، یکی از این 5 تا کار قداست زدائی از مقدسات و قداست بخشی به نامقدساته. این چیزیست که شما اینو دقیقاً در عبید زاکانی میتونید ببینید. یعنی عبید در قداست زدائی از مقدسات از هیچ کوششی فروگذار نکرده. یعنی کمتر امر مقدس دینی رو شما میتونید پیدا کنید که عبید با اون امر مقدس شوخی نکرده باشه و طنزهای خیلی زیبا و شیرین با اونا درست نکرده باشه. در بیتی که برای شما میخونم به مهمان خودش میگه تو اومدی خونه ما، اگر هوس کردی وضو بگیری، لطفا به کلمه هوس توجه کنید، هوس وضو کردن داری، فقط با شراب میتونی وضو بگیری، به خاطر اینکه تو خونه ما از مایعات فقط شراب وجود داره، چیزی به نام آب و دیگر مایعاتی که بشه باشون وضو گرفت وجود ندارن. اینک شراب اگر هوست میکند وضو، در آفتاب کن که در این خانه آب نیست. و در جای دیگه با توجه به تعبیر قضای واجبات که اگر واجبات شما انجام ندیم باید قضاشون رو به جا بیاریم، عبید تعبیر زیبای قضای بوسه رو ساخته، میگه اگر معشوق من قضای بوسه هاش رو به جا بیاره، من به کلی به نماز و روزه و واجبات و مستحبات همه بی‌اعتنا میشم و دیگه کاری به کار واجبات و مستحبات دینی نخواهم داشت. یار قضای بوسه ها با من اگر ادا کند، روزه چه و نماز چه، فرض کدام و نافله. یک طنز دیگری که عبید میسازه با زکاته. همونطور که میدونید چند قسم از اموال دینداران اگر به یه نصابی برسه باید زکات بدن، عبید زکات رو فقط درباره بوسیدن به کار میبره و به نظر ایشون بوس زکات زیباییه، یعنی هر کسی که زیباست باید زکات زیباییشو بپردازه و زکات زیباییش هم اینه که بوس بده به کسی که دوستش داره. اینی که از مضمونهای پربسامد غزلیات عبیده، میگه روزی عبید خود را دل شاد کن به بوسی، گر میدهی زکاتی ور میکنی ثوابی، دریوزه کردم از لب دلدار بوسه‌ای، گفتا برو عبید که وقت زکات نیست. البته ممکنه این شوخی کردن با مقدسات و این طنز ساختن با مقدسات دینی به خاطر این باشه که اینها با ریاکاری آلوده شدند. عبید با خود اونها ممکنه مشکلی نداشته باشه. حافظ هم در بسیاری از اوقات وقتی با مقدسات دینی شوخی میکنه به اون وجه ریاکارانشون توجه داره، یعنی میخواد بگه که اینها آلوده شدن به ریاکاری و ما باید اینها رو پاک کنیم و تمیز کنیم. من به بحث ریاکاری مفصل بعداً برخواهم گشت ان‌شاءالله. بنابراین عبید به نظر میرسه پایبندی چندانی به مسائل فقهی نداره و بیشتر اوقات با اونها البته شوخی میکنه. بریم سراغ مطلب دوم. مطلب دوم درباره دین مصلحتیه. من این دین مصلحتی رو از خود عبید گرفتم. عبید در دو بیت شعر از مصلحتی بودن اسلام خودش سخن میگه. من یه بیتش رو براتون میخونم. رغبتم سوی بتان است ولی کن دو سه روز از پی مصلحتی چند مسلمان شدم. من دوست دارم برم دنبال زیبایی دوستی و زیبایی پرستی، اما به خاطر چند تا مصلحت چند روزی که اومدم مسلمان شدم. اسم این رو میذاریم اسلام مصلحتی. منظور از اسلام مصلحتی چیه؟ منظور از دینداری مصلحتی در اینجا یا دینداری ریاکارانه اینه که شخص بدون ایمان قلبی عمیق به خداوند فقط برای برخورداری از مزایای مسلمانان زیستن تظاهر کنه به دینداری. این اتفاق کی میفته؟ این اتفاق زمانی میفته که در یک جامعه منافع مادی با ارزش‌های دینی پیوند می‌خورند. یعنی شرط رسیدن به مناصب و اموال و مقامات و مطلوب‌های اجتماعی میشه انجام دادن واجبات دینی و دوری کردن از محرمات دینی. هرگاه در یک جامعه منافع مادی و ارزش‌های دینی به هم پیوند بخورند، کاملا طبیعیه که یک عده زیادی بدون اعتقاد به مسائل دینی تظاهر کنند به دینداری. اسم اینو می‌ذاریم دینداری مصلحتی یا دینداری ریاکارانه. عبید زاکانی به صراحت میگه که من دینداریم دینداری مصلحتیه، یعنی به خاطر اینکه از مزایای دینداری استفاده بکنم من تظاهر می‌کنم که مسلمان هستم. رغبتم سوی بتان است ولی کن دو سه روز از پی مصلحتی چند مسلمان شدم. در جای دیگه میگه من توبه مصلحتی میکنم ولی این توبه های مصلحتی رو نمیتونم ادامه بدم و زود توبه های خودم رو میشکنم. عبید گهگهی از بحر مصلحت میگفت که توبه میکند اما نمیتواند کرد. در این بیتی که براتون میخونم عبید به صراحت میگه سجاده و تسبیح و بقیه مقدسات دینی همه شدن دام، از اینها داره استفاده میشه برای شکار کردن مردم. ذکر سجاده و تسبیح رها کن که عبید نشود صید بدین دانه و این دامی چند. و بعد میگه صوفی و کنج مسجد و سالوسی نهان، ما و شراب و شاهدی و رندی آشکار. و نهایتا این که از نظر عبید کفر خالصانه از اسلام ریاکارانه بهتره، یعنی اگر کسی بره صادقانه بیدین بشه بهتر از اینه که ریاکارانه بیاد و دیندار بشه. گفت رهبان که عبید از پی سالوس مرو، زین سخن معتقد مذهب رهبان شدم. سومین نوع اسلام که میخوام بررسی بکنیم اسلام زاهدانه است یا اسلام پارسایانه. هرگاه که کسی خود خدا رو بذاره کنار و صرفاً به خاطر نرفتن به جهنم یا برای رسیدن به بهشت کارهای نیک رو انجام بده، میگیم که این شخص زاهد شده. اگرچه زهد مقام خیلی بالایی است، اما به مرور در تاریخ اسلام زاهدان چهره‌های بدی پیدا کردند. یعنی همونجوری که از قرن ششم و هفتم عبور می‌کنیم، می‌بینیم که زاهد به یکی از کلمات منفی ادبیات فارسی تبدیل میشه. چند علت مهم هم داره. یک علتش اینه که زهد با ریاکاری آمیخته شده. علت دومش اینه که زهد با لذت گریزی همراه شده. و چون لذت گریزی افراطی با طبیعت بشر سازگاری نداره، انسان‌هایی که افراطی در لذات رو بر روی خودشون می‌بندن، به مرور تبدیل میشن انسان‌هایی که وجودشون پر از عقده و نفرت و کینه و خشمه و هیچ جوری نمیشه با اونها زندگی کرد و کنار اونها موند. و سوم اینکه زاهدان اهتمام فراوانی به امر به معروف و نهی از منکر داشتن و به بهانه امر به معروف و نهی از منکر دائم سر میکشیدن تو زندگی آدم‌های دیگه و در زندگی آدم‌های دیگه تجسس میکردن. از این جهته که شما در دیوان حافظ میبینید که یکی از مهمترین عیب‌های زاهدها فضولیه و دائم حافظ میگه که زاهدها آدم‌های فضولی هستند، انگشت روی عیوب آدم‌های دیگه میذارن. این سه تا مطلب، یعنی پرهیز افراطی از لذت، آمیخته شدن با ریاکاری و سوم عیب‌جویی فراوان، باعث شده که به تدریج زاهدها در فرهنگ ما به چهره منفی تبدیل بشن. اگر نزدیک شدن زاهدان به مراکز قدرت و کانونهای قدرت سیاسی رو هم در نظر بگیریم، طبیعتاً این منفی شدن چهره زاهدان در فرهنگ ما بدتر خواهد شد. به همین خاطر دوستان، کلمه تقوا که یکی از برترین فضیلت‌های قرآنیه و واقعاً کلمه محترم و با ارزشیه، به تدریج در فرهنگ ما به یک کلمه منفی تبدیل شده. از این جهته که حافظ هم میگه چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را. تقوا با رندی هیچ مناسبتی نداره. این منفی شدن کلمه تقوا به نظرم ارتباط تنگاتنگی با مسئله زاهد بودن داره و وقتی که دارن پارسایی رو نقد میکنن بزرگان، گویا دارن زاهد بودن رو نقد میکنن. من چهار بیت از عبید براتون میخونم که در این چهار بیت پارسا بودن رو نقد میکنه. نه در دماغ ما را سودای خودپرستی، نه در خیال ما را پروای پارسایی. ما اصلا پروای پارسایی نداریم. در جای دیگه با یک لحن گستاخانه میگه فقط انسانهای ابلهن که به دنبال پارسایی میرن. اگر عارفی راه میخانه گیر، وگر ابلهی پارسایی طلب. و در جای دیگه میگه که برای رسیدن به رندی باید حتما پارسایی رو ترک بکنیم. ما سریر سلطنت در بینوایی یافتیم، لذت رندی ز ترک پارسایی یافتیم. یه بیتی داره، در این بیت عشق رو از رندی و پارسایی بالاتر میدونه. در اینجا باز هم البته پارسایی معنای منفی داره. خوشا کسی که ز عشقش دمی رهایی نیست، غمش ز رندی و میلش به پارسایی نیست. دوستان من فکر میکنم مهمترین مسئله در اینجا اینه که عبید یک میل شدید به زیبایی و به لذت داره. انشاءالله من بعدا توی عواطف و احساسات عبید به این موضوع خواهم برداخت. عبید به یک جایی رسیده در زیبایی دوستی که دیدن یک گل واقعا اونو بیتاب میکنه، یعنی نام گل او رو بیقرار میکنه. دیدن زیبایی های طبیعت آتیش به جان او میزنه. دیدن زیبایی های انسانی او رو بیقرار و بیتاب میکنه. و اون وقت میبینه که زاهدان و پارسایان دائما به ما توصیه میکنه که به زیبایی ها نگاه نکنید و دنبال لذات دنیایی نرید. اینجاست که عبید با زاهدان و با پارسایان سر سازگاری نمیتونه داشته باشه و راه خودش رو از اونها جدا میکنه. ببینید میگه رغبتم سوی بتان است، ولی کن دو سه روز از پی مصلحتی چند مسلمان شدم. بارها از سر جهلی که مرا بود به سهو کرده ام توبه و در حال پشیمان شده ام. زاهدان از می و معشوق مرا منع کنند، بهتر آن است که من منکر ایشان شده ام. بنابراین عبید زاکانی با اسلام مصلحتی، با اسلام زاهدانه و با اسلام شعائری و مناسکی میانه خوشی نداره. اما از این سه نوع اسلام که بگذریم، به نظرم یک نوع دینداری رقیق عاشقانه فروتنانه رو در شعرهای عبید میشه دید. از رخ زیبای تو قبلگه عام را کعبه دیگر نهاد دلبر ترسای ما. به عالم هر کسی را کیش و دینیست، عبید بینوا دین تو دارد. حاصل روزنامه اعمال جمله جرم و گناه میبینم. من یه غزل میخونم برای که دینداری و رابطه عبید با خدا رو بهتر دوستان ببینن. یارب از کرده به لطف تو پناه آوردیم، به امید کرمت روی به راه آوردیم. بر سر نفس بدآموز که شیطان ره است، از ندامت حشر توبه سپاه آوردیم. بر گناهکاری خود گرچه مقریم، ولی ناله زار و رخ زرد گواه آوردیم. گرچه ما نام سیاهیم ببخشای که ما روسیاهیم، از آن نام سیاه آوردیم. بر در عفو تو ما بی سر و پایان چو عبید، تا تهی دست نیاییم گناه آوردیم. ما اومدیم در خونه تو برای که دست خالی نیاییم، گناهانمون آوردیم تا تو گناهان ما رو ببخشی. این نوع دینداری، این نوع ارتباط شخصی عاشقانه فروتنانه با خدا رو در اشعار عبید میشه دید. ولی اون سه نوعی رو که عرض کردم به نظرم به جد میشه گفت که عبید ارتباطی با اونها نداره. آخرین نکته که درباره دینداری عبید بگم و این بحث رو بگذاریم ازش، بحث عبید و زندگی پس از مرگ. عبید درباره معاد که یکی از رکن مسلمانیه اشارات پراکنده‌ای در سخنان خودش داره. من به نظرم میرسه از دو سه بیتش میشه فهمید که او اجمالاً نظرش اینه که زندگی بعد از مرگ وجود داره، یعنی معاد رو انکار نمی کنه. مثلا میگه امید نیست که دیگر به حشر زنده شوم، مرا که هجر تو هر دم هزار بار بکشت. یاد سخن یحیی بن معاذ میفتیم، میگه اگر در قیامت حساب خلایق رو به دست من بدن، من هیچ عاشقی رو به جهنم نمیبرم، به خاطر اینکه عشق قبلا هزاران بار او رو سوزونده. عبید هم دقیقا همین حرف رو میزنه. عبید میگه که هجر تو چنان مرا سوزونده که من حتی روز قیامت هم دیگه زنده نخواهم شد. از اینجا میشه فهمید که احتمالا به زنده شدن در قیامت اعتقاد داره. در بیت زیر با یه لحن تیبت‌آمیز و دلنشینی میگه که مردم روز قیامت زنده میشن و جمع میشن، ولی من اونجا دزدکی فقط به تو میخوام نگاه بکنم. از این بیت هم میشه فهمید که او باز هم اعتقاد به زنده شدن پس از مرگ داره. آن روز که در محشر مردم همه گرد آیند، ما با تو در آن قوقا دزدیده نظر بازیم. او درباره رضوان، خلد برین، بهشت و دوزخ مرتب در شعرهای خودش صحبت میکنه. اما به نظر من میرسه که مهمترین سخن عبید درباره بهشت و دوزخ اینه که از نظر ایشون کسی که خداوند رو بشناسه نه به دنیا توجه میکنه و نه به عقبا. کسانی که به عقبا یعنی به بهشت یا جهنم توجه میکنن، اینها از خداوند غافلن. کسی که فقط به خدا توجه کرده، او کاری به بهشت و جهنم نداره. به نظر عبید انسان والا کسیه که اصلا با بهشت و جهنم کاری نداره. همه ی حواس او سرتاپا معطوف به حضرت حقه. ز فکر دنیا و عقبا فراغتی دارد، خداشناس که با خلقش آشنایی نیست. به نظر میرسه شوق بهشت و ترس از جهنم کار انسانهای بازرگان صفتیه که از عشق بهره ای ندارن. کسی که عاشق باشه جز به معشوق خود توجه نمی کنه، بنابراین برای او توجه به بهشت و دوزخ هیچ اهمیتی نداره. تا چون عبید بر سر کویش مجاورم، هیچ التفات نیست به خلد برین مرا. چون روی دو سفره خوبی بگسترد، طاووس قدسیان مگس خان ما بود. رضوان اگرچه باغ بهشت است مسکنش، در آرزوی کلبه احزان ما بود. و در جای دیگه میگه من نه از جهنم میترسم و نه رشک و حسادتی نسبت به بهشت دارم. نمی اندیشم از دوزخ به یک جو، نه بر فردوس و رضوان میبرم رشک. آخرین سخنی که درباره بهشت و جهنم و قیامت از نظر عبید بگم اینه که به نظر عبید نمیشه هم به دنیا توجه داشت هم به آخرت. بهتره که انسان خیال خودش رو راحت کنه و یک جهت یکی از این دوتا رو انتخاب بکنه. دنیا و آخرتت هر دو هوس می‌دارد، یک جهت باش چو مردان دو هوایی تا چند. دوستان من با یک نکته درباره تصوف و عرفان بحثم رو تمام می‌کنم. دوستان عزیزم، عرفان یکی از خطوط برجسته سیمای ما ایرانیان در طول تاریخه. درباره عرفان و تعریف عرفان خیلی سخنان فراوانی میشه گفت. من به نظرم میرسه که عرفان با وجود اینکه تعریف جامع و مانعش محاله، اما تعریفش اجمالا در این حدود میتونه باشه. عرفان دینی رو دارم میگم، عرفان غیر دینی رو کار ندارم. اونم عرفان وحدت وجودی رو کار ندارم، عرفان غیر وحدت وجودی. عرفان در واقع شناخت خداست از راه شهود و تهذیب نفس و عشق و کوشش برای یگانه شدن با خدا. من به نظرم این تعریف نسبتاً جامع تره. وقتی که میگیم عرفان شناخت، به ریشه کلمه که معرفته داریم توجه میکنیم. اما وقتی میگیم شناخت از راه دل یعنی شهود و شناخت از راه زنگار زدائی از دل و شناخت از راه عشق، در واقع داریم راهمون رو جدا میکنیم از شناخت حسی یعنی علم و شناخت استدلالی یعنی فلسفه و شناخت بر اساس سند و مدرک یعنی شناخت تاریخی. در واقع ما چهار نوع معرفت کلان داریم. یکی معرفت تاریخی که با بررسی اسناد و مدارک به دست میاد. یکی معرفت فلسفی که با استدلال و برهان به دست میاد. یکی معرفت علمی که با حس به دست میاد و تجربه و مشاهده. و یکی هم معرفت عرفانیه که با شهود مستقیم و با عشق و با زنگارزدایی از دل به دست میاد. هر کسی که توی این راه قرار بگیره ما بهش میگیم عارف. حالا اگر این عرفان به یک نهاد اجتماعی تبدیل بشه بهش میگیم تصوف. تفاوت تصوف و عرفان به نظر من اینه که تصوف عرفانی است که تبدیل شده به یک نهاد اجتماعی و اون وقت سلسله داره، خرقه داره، استاد داره، دستورالعمل داره، کتاب رساله توضیح المسائل عرفانی داره و انواع مختلف این مسائل. دوستان عزیزم، نکته خیلی مهمی که میخوام برای شما عرض کنم اینه که عرفان در فرهنگ ما حداقل به سه دلیل رواج عام پیدا کرده. دلیل اولش اینه که بسیاری از بزرگان عرفان به ویژه در دوره‌های نخستین آدم‌های بسیار انسان دوست، مهربان، شفیق، خداپرست و سالم و خوبی بودند و به خاطر همین ویژگی‌های انسانی و الهیشون مورد توجه مردم قرار گرفتن و پایگاه مردمی خیلی قوی پیدا کردن. دلیل دوم این که در عرفان آرامش خاطر وجود داره. یعنی وقتی شما به سراغ عرفان میرید حالتون خوش میشه و احتمالاً غم و درد و رنجتون رو تا حد زیادی فراموش میکنید. و سوم این که از اون دوتا مهمتر، عرفان در فرهنگ ما ایرانیان در دوره‌هایی به مثابه یک مکانیسم دفاع روانی وارد شده و از موجودیت ما ایرانی‌ها دفاع کرده. دوستان، ما ایرانی‌ها در طول تاریخ هر وقت گرفتار یک بنبست شدیم، مثلا فرض کنیم که با مغول‌ها روبرو شدیم و هیچ کاری ازمون نیومده یا بنبست‌های تاریخی دیگه، از یک سری مکانیسم‌های دفاع روانی به صورت جمعی استفاده کردیم برای اینکه خودمون رو حفظ کنیم و بقای خودمون رو ادامه بدیم. یکی جبرگراییه، یکی ریاکاریه و یکی عرفانه. این موضوع به نظر من قابلیت طرح شدن در یک همایش واقعا ملی رو داره. یعنی ما جا داره از مکانیسم‌های دفاع روانی جمعی که در طول تاریخ ازشون استفاده کردیم تا خودمون رو حفظ کنیم سخن بگیم و اینها رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اون پرانتز رو می‌بندم. در دوره‌هایی که مردم ایران به شدت گرفتار بودن و هیچ کاری نمیتونستن بکنن، به عرفان پناه بردن و عرفان تونسته یک موجودیت ضعیفی از مردم رو حفظ کنه و اونا رو در طول تاریخ نگهداری بکنه. حداقل به این سه دلیل و دلایل دیگر البته عرفان در فرهنگ ما رواج عام پیدا کرده. به درستی میشه گفت مهمترین وجه فرهنگی مردم ایران زمین در طول تاریخ بعد از اسلام وجه عرفانی اونهاست. یعنی تصوف و عرفان چنان همه جوانب زندگی ما رو فرا گرفته که کمتر کسی است که بتونه خودش رو از زیر سیطره نفوذ عرفان و تصوف دور نگه داره. حتی کسانی که مخالف عرفانن یا هیچ گونه همدلی با عرفان ندارن، چه بخوان و چه نخوان، به شکل تاریخی تحت تأثیر عرفان و تصوف قرار دارن. از این جهتی که از قرن هفتم که میگذریم دیگه شما هیچ کتاب شعری در فرهنگ ما پیدا نمی کنید که در اونجا اصطلاحات عرفانی، زبان عرفان، حال و هوای عرفان و مسائل مربوط به عرفان وجود نداشته باشه. اینجا ما با یک معضل بزرگ روبرو میشیم. اون معضل بزرگ هم اینه که ما با یک حجم عظیمی از کتاب روبرویم که این کتاب ها پرند از اصطلاحات عرفانی و زبان عرفانی و این ما رو دچار این توهم میکنه که همه اینها عارف بودن، در حالی که به هیچ وجه اینطوری نیست. کسی که کتابش پر است از اصطلاحات عرفانی ممکنه هیچ گونه تجربه عرفانی نداشته باشه. اگر ما تجربه عرفانی و تجربه یگانگی و شهود رو مهمترین عناصر نگاه عرفانی بدونیم، اون وقت خواهیم دید که بخش عظیم این بزرگانی که ما بهشون میگیم عارف از حیطه عرفان خارج میشن. بریم سراغ عبید زاکانی و ببینیم که عبید زاکانی در این زمینه چطوریه. از یک بیت عبید به دست میاد که او جزء یک گروه صوفیانه بوده. مگر عبید به جان با لبم مزایقه کرد که این به مذهب اصحابنا نشاید کرد. اصحابنا یه تعبیر خیلی معروفیه در دایره تصوف که همواره ازش استفاده می شده. اگر این بیت معنای دیگه نداشته باشه و من درست فهمیده باشم، از ظاهرش برمیاد که گویا عبید خودش رو به یک فرقه صوفیانه منسوب می دونه. در یه بیت دیگه عبید زاکانی از حسین ابن منصور حلاج که یکی از رازهای خداوند رو افشا کرد و به دار آویخته شد یاد میکنه. این داستان خیلی معروف دوستان که حلاج یک راز از رازهای خدا رو افشا کرد و چون افشای راز خداوند مجازات داره، حلاج مجازات شد و به دار آویخته شد. حافظ میگه گفتمان یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. در تذکرت الاولیا میگه یه عارفی از خداوند پرسید چرا حلاج کشته شد. فرمود اطلعناه علی سر من اسرارنا فافشاه، ما او رو بر یک راز از رازهامون آگاه کردیم، راز ما رو فاش کرد و ما هم او رو تنبیه کردیم. در واقع در عرفان گفته میشه که عارف سر میدهد ولی سر نمیدهد، یعنی عارف باید رازپوشی بکنه. هر که را اسرار کار آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. عبید میگه تا حدیث سر مستان پیش مستوران نگفت، هیچ کس منصور را بردار نتوانست کرد. در دو بیت عبید میگه که من خرقه میپوشم و میدونید که خرقه لباس مخصوص صوفیان بوده. اگر این چهار بیت رو جدی بگیریم میشه اجمالاً به دست آورد که عبید در یه دوره از زندگیش یا به خاطر کنجکاوی یا واقعاً به خاطر اعتقاد جذب یک فرقه صوفیانه شده، اما به نظر میرسه که به سرعت از این فرقه خارج شده باشه، به خاطر اینکه صوفی منفی ترین شخصیت در دیوان عبید زاکانیه. یعنی من با آمار خدمت شما عرض میکنم هیچ شخصیتی در غزلیات عبید زاکانی به اندازه صوفی منفی نیست و عبید از هر فرصتی استفاده میکنه برای انتقاد از صوفی و طعن و تعریض در کار صوفی. من فقط یه نمونه میکنم چون هفته قبل چند نمونه رو خوندم. من گر به حدیث خرقه پوشان آن سخت دلان سوز کوشان، آویخته صبحشان به گردن همچون جرس از درازگوشان. همونجور که درازگوشان زنگوله از گردنشون آویزان میکنن، مشایخ صوفی هم از گردنشون تسبیح آویزون میکنن. از دور چو شکلشان ببینی از راه بگرد و رو بپوشان. تا دیدی یه صوفی داره میاد به طرفت، فرار و برقرار ترجیح بده و برو. درباره تصوف هیچ شکی نداریم که به صورت جدی عبید تعلق خاطری به تصوف نداره و بلکه منتقد جدی تصوفه و صوفی رو منفی ترین شخصیت دیوان خودش میدونه. دامن یار به دست آر و ره میکده گیر، نشناسین که به از میکده جایی باشد، هوس خانقه هم نیست که بیزارم از آن بوریایی که در او بوی ریایی باشد. من دوست ندارم برم به خانقاه چون بوریای خانقاه بوی ریا میده. خب نظر عبید در تصوف روشنه، اما درباره عرفان من به نظرم میرسه که عبید علاقه جدی به عرفان داره. نمیخوام بگم عارفه ها، نه به هیچ وجه، اصلا عبید زاکانی بویی از عرفان به مشامش نرسیده، ولی او به عرفان علاقه داره، یعنی عارفان رو دوست داره و مزامین عارفانه رو دوست داره و در شعر خودش تلاش میکنه که از مزامین عرفانی استفاده بکنه. من چند نمونه رو برای شما دوستان عزیز میخونم و بحثم رو به پایان میرسونم. ببینید شعرها واقعا رنگ و بوی عرفانی داره، ولی خب البته از تجربه عمیق عرفانی سرچشمه نگرفته. ما راز شوق یار به غیر التفات نیست، پروای جان خیش و سر کائنات نیست، از پیش یار اگر نفسی دور می شوم، هر دم که بیزنم ز حساب حیات نیست. دوستان این بیت رو بشنوید، چقدر بیت عمیق عارفانه است. بگذار هر چه داری و بگذر، که مرد را جز ترک توشه، توشه راه نجات نیست. یعنی بهترین برگ در این راه بیبرگیه، بهترین توشه در این راه بیتوشه بودنه. اگر بخوای به سراغ خداوند بری فقط نیاز ببر، هیچ وقت داشته ها و دارایی های خودتو نزد خداوند نبر. بگذار هر چه داری و بگذر، که مرد را جز ترک توشه، توشه راه نجات نیست. از خود طلب که هر چه طلب میکنی زیار، در تنگنای کعبه و در سومنات نیست. یه غزل دیگه. ما سریر سلطنت در بینوایی یافتیم، لذت رندی ز ترک پارسایی یافتیم. سالها در یوزه کردیم از در صاحب دلان، مایه این پادشاهی زان گدایی یافتیم. همت ما از سر صورت پرستی در گذشت، لاجرم در ملک معنی پادشاهی یافتیم. ما صورت پرستی رو رها کردیم، در عالم معنا پادشاه شدیم. پرتو شمع تجلی بر دل ما شعله زد، این همه نور و ضیا زان روشنایی یافتیم. صحبت میخوارگان از خاطر ما محو کرد، آن کدورت ها که از زهد ریایی یافتیم. پیش از این در سر غرور سرفرازی داشتیم، ترک سر کردیم و زان زحمت رهایی یافتیم. گرچه آسیب فلک بشکست ما را چون عبید، از درونهای بزرگان مومیایی یافتیم. من به نظرم میرسه عبید بیان که عارف باشه گوشه چشمی به عرفان عاشقانه داره، ولی البته شعرهای او رو نمیتونیم عاشقانه تفسیر کنیم. او یک عارف سوخته دل گرم رو دارای تجربه عرفانی نیست، ولی نمک عرفان رو چاشنی اشعار خودش کرده و لطافتی به بعضی از شعرهای خودش بخشیده بدون اینکه عارف باشه. دلا با مغان آشنایی طلب، ز پیر مغان آشنایی طلب. وگر اوج قدست کند آرزو، ز دام طبیعت رهایی طلب. اگر عارفی راه میخانه گیر، وگر ابلهی پارسایی طلب. دوای دل خسته از درد جوی، نوای خود از بینوایی طلب. اینجور مضامین عرفانی رو در اشعار عبید میشه دید بدون اینکه از یک تجربه عمیق عارفانه بتونه حکایت بکنه. امیدوارم دوستان عزیز خسته نشده باشن از اینکه بحث کمی به درازا کشید، واقعا عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون. Thank you.